علت رو به شما عنوان میکنم. ببینید، ما بایستی که بالاخره دو تا بخش رو تفکیک کنیم، یک بخش دولتی، بخش خصوصی. هدف از آوردن بخش خصوصی این نبوده که کتک خور بخش دولتی بشه، هدف این بوده که سرویس بهتری به مردم ارائه بشه. ولی متاسفانه ما میبینیم که از طرف دوستان ما در دولت هیچ گونه حمایتی نمیشه. من با مثال صحبت میکنم. همین الان با توجه به اینکه شاخصه آقای دکتر تو ریاست جمهوری کار میکنن، بالاخره ارتباطات دارن، نمیتونیم که ما در یک رادیو گفتگوی ملی که شنوندگان حاذق و با سواد داریم که دروغ بگیم یا الکی بخوایم موزه رو برای ناخوشونی بکنیم. ببین، همین الان من با یک مثال واضح خدمتون عرض میکنم. اولا گفتن که کسب و کارهایی که میخواد انجام بشه یا تجمیع بشه برید که واگذاری ها طبق اصل 44 انجام بشه، برید در اون وزارتخونه‌ای که بستر آیتی داره ببینه اگر زیر شاخه داره اول به اونها داده بشه. متاسفانه در وزارت کار
مجوز به اونو داده.
بله، میخوام یه علتشو با مثال بگیم که برای شنوندگان ما ملموس باشه، بتونن لمسش کنن. فقط اینطوری ما داریم توی کتاب کریشه‌ای با هم صحبت میکنه، مخاطب متوجه این دردها نمیشه. امروز ما بند سازاد داریم، مصوبه ماده 138 قانون مجازات به حرفه شغلی داریم. ما در مصوبه مراکز کاریابی کل کشور، مصوبه هیئت وزیران پیشتر از پیشخوان مصوب شده، گفته شده که کارهای روابط کارم میتونه واگذار بشه. اشکال این داستان سیستم ها به چه صورت به وجود میاد؟ امروز باید بیاد قراردادهای کار و دادخواست ها در دفاتر مثلا فرض کنید مراکز کاریابی ثبت بشه. دوستان ما میان یه پلیتیک میزنن، بند پ ماده 67 رو مصوب میکنن. کسایی که منفعت داشتن در دوره گذشته این کارها را کردن که نه اون بخش پیشخوان بتونه موفق بشه، نه بخشای ما موفق بشن، و یه جوری این سرقفلیایی که انگار از زمانی که اینها به دنیا اومدن تو پر قنداق این وزارت خونها بهشون هدیه شده برن. اگر این سیستم و این نظام میخواد موفق بشه، افرادی که ناظر هستن بر سیاست‌های کلان کشور باید یه سری از مدیرانی که واقعا مدیران من دیگه میگم موروثی شدن، دیگه بیش از 35 6 7 ساله دارن کار میکنن،
خب این رفتش با اون
الان رفتشو براتون توضیح میدم. ببینید، مثلا به فرض مثال رابطه ما رو یه مثلث فرض بکنه، کارگر، کارفرما، بازار کارو که وسط این مثلث ترسیم کنی، یه گوشه این مثلث میشه بنگاه‌های کاریابی. نیروی کار باید بیا تو واحد من ثبت قرارداد بشه، کارفرما رو من شناسایی بکنم. چه ربطی به پیشخوان داره میره اینجا؟ این ناهمگون بودن همون چیزی که آقای دکتر میگه ما دیتا نداریم، برنامه نداریم. و متاسفانه در این کشور هر کسی که قدرت بیشتری داره، من معذرت میخوام که مجبورم از این دیالوگ استفاده کنم، قانون گاهی اوقات از قانون انسانیت و تعامل خارج میشه، میشه قانون جنگل. قدرت بیشتر، رانت بیشتر، به منزله چی؟ نه کردن و زیر پا لگد کردن افرادی که با شاخص انسان مداری وایستادن. من همیشه گفتم نیازی نیست که افرادی مثل ما برن کارت بسیج بگم. واقعا مراکز کاریابی امروز مظلوم واقع شدن و همونطور که آقای دکتر میگه به هیچ چیزی توجه نمیشه. ما الان تو مسیر جغرافیایی باید یه تراکنش جمعیتی رو داشته باشیم، یه نقشه‌ای داشته باشیم که اون جاهای اسنک و کمبود رو پر بکنیم. دلیل نمیشه فلانی فامیل کسی هست بره یه کار دیگه ای رو ایجاد بکنه.
خب بازم رسیدیم به این مسئله بنیادی و مشکل بنیادی که نبود اطلاعات جامعه میتونه چه عوارضی پیامدهایی رو داشته باشه. حالا اداره کارگر میگن که کار سختی است که ما نتونستیم. واقعا کار سختیه. بقیه دنیا چیکار کردن آخه؟
من یه توضیح بدم، ما یه تفاوتی در تعریف بیگ دیتا یا دیتا در ایران و دنیا داریم. ایران یک، کل دنیا یه چیز دیگه فکر میکنه. ما دیتا کافی داریم. من مثال میگم، تلگرام امروز مبنای تأمین اطلاعات شرکت‌های کمپانی‌های بزرگ دنیاست. بیش از 300 میلیارد دلار در سال اطلاعات تحلیل شده در حوزه بازار داره می‌فروشه. نوع اطلاعات جمع‌آوری اطلاعات از سازمان‌ها نیست. من تخصص ویژه‌م تجاری سازی هوشمندسازی کسب و کاره و به صورت خاص رو بیگ دیتا کار کردم. سالهاست مطالعاتم حدود 20 سال رو بیگ دیتا است.
ما هنوز دنبال سامانه این که اینا رو بتونیم بندازیم.
درک این موضوع، ببین نوع اطلاعات در دنیا که میگن دیتا گدرینگ، نوع اطلاعات بر اساس در حقیقت تاچ پوینت یا لمس اطلاعاته، یا همین چیزی که شما تو تلگرام جوک میفرستید، داستان میفرستید، حرف میزنید، مطلب میگید رو این اطلاعات توسط نرم افزار که 18 نرم افزار تخصصی الان در دنیا وجود داره که اگر نیاز باشه من یه روزی توضیح میدم، بارها هم در دستگاه گفتم، این نرم افزار کارش اینه، میاد از توی شبکه اجتماعی اطلاعات و اطلاعاتی که در حوزه وبلاگ ها سایت ها هست اطلاعات به شما میده، دقیقاً به شما نقشه تجاری میده. نیازی نیست شما اطلاعات تامین اجتماعی رو، نیروی انتظامی رو، بیمه رو، اداره کار رو که همه این اطلاعاتشون مشکل دارن، یعنی همشون 2%، 3%، 4% تو سازمان ها صحت دارن جمع بکنی بازم میشه 4%، در حالی که اطلاعات بیایس وقتی ما داریم صحبت میکنیم صحت 99% داریم صحبت میکنیم، ارزش زمانی 0.1 ثانیه داریم صحبت میکنیم. وزارت کشور، کمیته امداد، اطلاعاتش تا جمع بشه منتقل بشه 1 سال طول میشه. این اطلاعات از زبان بیایس سیستم های هوشمند کسب و کار هیچ ارزشی برای بازار نداره. بازار اطلاعاتی میخواد که بین 0.1 تا 1 دقیقه اطلاعاتش بروز بشه. پس این اطلاعات سازمانی نیست. این اطلاعات چجوری میشه گرفت؟ خیلی ساده است. اطلاعات موجوده.
بله.
شما برای اینکه دریافت بکنید کافیه نحوه کار با سامانهای هوشمند رو بلد باشید. امروز نرم افزارهای مثل OLP، مثل اوراکل، مثل مایکروسافت، مثل نرم افزارهای دیگه اگر نیاز باشه توضیح میدم. این نرم افزار کارش اینه که میاد اطلاعات از اینجا میکشه، به وزارت کار میگه شما چند تا نیروی بیکار دارید، چند تا شاغل دارید، کجاها شاغله، نقشه تجاریتون چیه، چی نیاز دارید. شما الان وارد گمرک میشید، من اکثر گمرکات رفتم بازدید، نمیدونن چی باید وارد کنن، چی باید صادر کنن. رئیس گمرک میگه من نمیدونم، هر چی که به من دستور دادن من وارد میکنم. در حالی که ارزش این نرم افزار در سال 1 میلیارد تومان نیست. ما سالها مصوبه بودجه داشتیم از طرف مجلس شورای اسلامی تا 150 میلیارد تومان هم مصوبه داشتیم که این سیستم ایجاد بشه، در حالی که با 1 میلیارد تا 3 میلیارد تومان میشه سامانه هوشمند رو مستقر کرد. این سیستم میتونه بگه کدوم سازمان اطلاعات چقدر درسته، چه جایش میشه با هم ترکیب کرد. ما 95% اطلاعات در سامانه های کسب و کار یا بیایس ها 95%ش محیطیان مربوط به خارج سازمانان، 5%ش مربوط به جریان اطلاعات داخل سازمان.
خیلی متشکرم آقای کارگر. آقای قاسمی میگه اطلاعات هست، حالا شما میگین ای وای این دستگاه نمیده، اون دستگاه نمیده.
ببینید یه بخشی از این موضوعی که آقای دکتر میفرمان درست هست، نظام تحلیل اطلاعاتی که بر مبنای هم بی آی اس شکل بگیره همین فرایند رو باید طی کنه. ولی وقتی قانون گذار تصویب میکنه که ما مکلفیم سامانه ای رو ایجاد کنیم با این استانداردها، با این چارچوب، ببینید وقتی که الان یکی از نمونه های برجسته فضای کسب و کار تو منطقه ما گرجستان هست، وقتی که میخواد بره به سمت شفاف سازی و بهبود داده ها، اولین کاری که میکنه میاد قانون جدید حفاظت از داده های شخصیش رو اصلاح میکنه. ببینید بر اساس قانون امکان هیچ دستگاهی اجازه ندارد اطلاعات شخصی افرادی رو که میگیره رو بدون اجازه اونها شیر کنه. این خودش یکی از موانعی هست که نتونستن، هنوز ما نتونستیم مسئلهش رو حل کنیم و باید قانونش اصلاح بشود. این قانون در کلی از کشورها وجود ندارد.
درستی هن آقای دکتر کارگر، عذرخواهی میکنم، در مصوبه هیئت وزیران مصوبه 138 حتی ما نمیتونیم اطلاعاتمون رو شیر بکنیم، یعنی بایستی که فقط با صفحه نمایی کار بکنیم. مشخصات مثلا دیکته با شماره تماس ایمیل فردم نمیتونیم کار کنیم. گفته شده که حفظ اسناد و ایجاد بانک های اطلاعاتی باید محفوظ باشه چون مشکل امنیتی پیدا میشه و یه خورده قانون سخت گرفته که این اگر شیر بشه خیلی بهتر میشه، یعنی همه بیان در یک جای جمع بشه اطلاعات. شما به عنوان فردی که استلام وضعیت امنیت شده مجوزه، مثلا در مراکز اشتغال بله. من دلم میخواد توی تبریز یه فرصت شغلیم سوخت نشه، بتونم به اون بانک رجوع بکنم، دسترسی پیدا کنم. این چارچوب مشخص نیست، همونطور که آقای دکتر کارگر گفتن اشکال از آیین‌نامه هست و متاسفانه ببینید شما
خب آیین‌نامه باشه که دست خود دولت دیگه،
باید اصلاح بکنه. از شما داشته باشم سرکار خانم، شما یک ماشینتون رو چند وقت به چند وقت میبرید برای مثلا اینکه سرویس دهی بشه، خدای نکرده شما رو تو جاده جا نذاره. امروز از ما میخوان با آیین‌نامه کار بکنیم. ما آخرین آیین‌نامه مصوبه 1387 ماده 138 قانون مجازات، متاسفانه از اون روز تا امروز هست. گاهی اوقات من به تیمم میگم ما مثل اصحاب کهفیم، صبح که بیدار میشیم انگار از غار حرا اومدیم. ماده 29 میگه با سفته تبادل کن، هیچ شغلی در جمهوری اسلامی ایران هیچ خدماتی با سفته تبادل نمیشه. بخش من
یعنی
مجبور
به قوانین بهبود مستمر فضای کسب و کار و رفع موانع تولید اینها که مجلس تصویب کرد هیچ هیچ کدوم نظر من مشکل شما رو حل نکرده.
هیچ مشکلی که حل نمیکنه. سرکار خانم ببینید گاهی اوقات خب بالاخره آقای دکتر استاد بنده هستن، شما یه دکترا میذارید سر کار تخصصی روش ماها کار میکنید، یکی فوق لیسانسه، یکی رو با هدف مثلا فرض میکنیم فوق لیسانس شیمی دانشگاه دولتی بدون تجربه میاد پیش شما جی سی و اچ پی ان سی باید آموزش بمونه، حالا باید 7 8 10 میلیون تومان بره هزینه آموزش بده، شما راهکاری رو میده که این فرد این آموزشو نمینه، حتی اونجا قانونگذار دست شما رو بسته، انگار که مثلا در یه جایی گفتم مبدا فرودگاه مهرآباد همه پروازا با 100 هزار تومان. خب این امکان پذیر نیست، اینجا نمیشه بگی بخش خصوصی رقابت کنه. یعنی در از ما کارمند کارمندزاده بخش دولتی هست.
خب من میخوام اینو با صحبت شما پایان بخش بستن این بحث بانک اطلاعاتی باشه، بریم به سراغ موانع دیگه. بله
من یه نکته عرض بکنم، ببین نوع اطلاعاتی که در حوزه بی آی اس یا بزنس اینتلیجنس سیستم یا سامانه‌های هوشمند کسب و کار نیاز است اصلا از جنس دیتا و اینفورمیشن نیست که کسی نگران باشه، اصلا قرار نیست کسی اطلاعات همدیگه رو ببینه، اصلا نوعش از نوع سومه، یعنی دیتاهایی که نرم افزارهای امروز تبدیل میکنن اطلاعاتو به نقشه‌های تجاری و نقشه‌های بازار برای ما که من توی کسب و کار چه کار باید بکنم، چی تولید کنم، چی بفروشم، کجا بفروشم و صدها سال، این از جنس تحلیله.
یعنی مردم
یعنی اصلا اطلاعاتی که کسی رو نیاز ندارید شما،
نه اصلا بخشی از این اطلاعات خودشون منتشر کردن.
شما همین الان، من برای شما همین الان وزارت کار، من چند بار وقت گرفتم حالا با دوستانم صحبت که با معاون وزیر کار هم من صحبت داشتم، گفتم همین الان روی شبکه برای من یه صفحه باز کنید، من همین الان تو هر روستایی شما از من سوال کنید چه اطلاعاتی نیاز است یا چه مشاغل نیاز است، بر اساس همین دیتای موجود شبکه‌های اجتماعی که 95 درصد دیتا رو شکل میده بدون اینکه ما دیتا اینفورمیشن نگاه کنیم، من تحلیل اطلاع
خب چرا این
یعنی جمع‌آوری اطلاعات تبدیل شده به جریان اطلاعات.
شما میفرمایید این راه حل ساده‌ای داره، بدنه کارشناسی سواد کافی ندارن،
آره آره
تخصصی ندارن، سازمان‌های ما
سازمان‌های ما که مجری این کار هستن اصلا کارشناس نداره، تر از بنده خواستن تو همین وزارت کار، من تر رو دادم گفتم به جای اینکه شما بیاید تجمیع سامانه های سازمان ها رو انجام بدید بیاید بی آی اس من براتون پیاده میکنم با همون رقم،
خب
از طریق یه مجموعه بزرگ دانشگاه اینا تر بنده رو گرفتن کارا رو انجام دادن، تر موجوده، تر تصویب کردن دادن به یک شرکت، یک نرم افزار 200 هزار تومانی 500 هزار تومانی جایگزین اون شد و افتتاح شد، رونمایی شد.
خوب.
یعنی به جای اینکه ما جمع آوری یعنی ترکیب اطلاعات بین سیستم ها انجام بدیم، فرمودن این اشکالات وجود داره، بانک های اطلاعاتی نمیخونن، اطلاعات دقیق نیستن، سازمان ها دیتا نمیدن و هزار تا مشکل که اصلا نیازی به این ندارید، به جاش باید بیاید از دیتا گردیم به نام وایس دیتا بهش میگیم، استفاده از اطلاعاتی که مربوط به فضای محیطی هست استفاده کنید. این رو ما پیشنهاد دادیم اما با همون رقم این پروژه داده شده به کسی دیگه، این شرکت اومده این پروژه نرم افزار ساده رو رونمایی کرد. من میخوام بگم مشکل دو تا است، یک
خب یعنی ناقص
عدم وجود
این
یعنی اصلا سیستم پیاده نشده سوریه،
خب میگین آها فقط رونمایی شده،
فقط رونمایی شده. ببین سیستمی که نتونه تحلیل اطلاعات محیطی رو تبدیل بکنه به گزارش برای مدیر ارشد که در حوزه ای اس یا دی اس
بله
در حوزه پشتیبانی سیستم بگیره،
بله.
این نباشه این سیستم 2000 ارزش نداره، یه نرم افزار 2 میلیون تومانی 1 میلیون تومانی، اما اگر اینو شما 1 میلیارد تومان محاسبه کردید، یک یا کارشناسی ندارید در سیستم، فرق بین یک نرم افزار 1 میلیاردی با 1 میلیون رو نمیفهمید، یا میفهمید چیز دیگه ای هست که خودشون.
خیلی متشکرم. خب این پرونده
یه نکته شو فقط بگم چون بحث اصلی این هستش که ببینید دیتایی که در شبکه‌های اجتماعی تولید میشه دسترسیش با نهادهای امنیتی هست، یعنی در جای دیگه ای هست، اصلا در دولت بحث نمیشه روش. ببینید جایی که دولت میخواد از دیتا در حقیقت استفاده کنه باید دیتای مستند باشه، دیتای مستند یعنی دیتایی که قابلیت استناد در هر مرجعی رو داشته باشه. بنابراین این که ما
تمام
بتوانیم درسته دقیقاً این که ما بتوانیم
آمار مستند بیایس که
در مشاوره دادن به خصوص
شما میگید
بحث‌های تجاری و بحث‌های
شما میگید ما 97 درصد پایداری مشاغل داریم، تمام سازمان‌های ایرانی میگن، ولی اینا میگن شروع کسب و کار شما رتبتون 173 هر چی داد بزنید اینا میگن 173.
ما خودمون داریم میبینیم، ما خودمون
ولی دستگاه نمیگن، دستگاه همه میگن 197 درصد پایداری شغل داریم، بانک جهانی میگه حرفا چی چیه، شما رتبه 173
او از کجا میگیره؟ ولی آمار همینا رو هم تایید نمیکنه، هیچ وقت ما نمیگیم که ما پایداری شغل در این حد داریم، ولی بحثی که هست ببینید
ابلاغ دائما گزارش داره میدن همه این دستگاه گزارش.
خوشبختانه آمارهای رسمی
دکتر ببخشید من میام بین کلامتون شکر، من یه موضوعی رو مطرح بکنم. درد امروز جامعه رو آقای دکتر، حالا ما موضوعمون چون کسب و کاره میشه مخاطب وزارت کار، ما تو همه وزارتخونه این مشکل رو داریم. مشکل اینه یک فردی بر اساس شانس یا آزمونی داده، مثل قدیمی که میگفتن سر کنکور دبیسی چن میکردیم، تست میزدیم، فلان دانشگاه قبول میشدیم. شما به من بگید که ما اداره بالاسری داریم، ما حوزه ناظر بالاسری داریم، 24/8 داره ما رو شیفت میده و حراست و نگهبانی میکنه، کدوم اداره یا افراد متخصص یا کمیته در ایران تشکیل شده که بیاد رصد بکنه ببینه این همه بودجه که تو این وزارتخونه اومده، تو این طرف رفته، تو اون طرف رفته، نتیجه حاصلش برای بحث ملی کشور چی بوده؟ امروز درد آقای دکتر درد منه. من میگم این پولی که اومده، چرا شما فقط میگید بخش خصوصی آمار داد نداد این کارو کرد؟ شما اداره بالا سریتون کیه؟ امروز صدای من اگر اون اداره بالا سری میشنوه باید رصد کنه این بودجه کجا میره. و مشکل اساسی سرکار خانم در کشور ما اینه که کارمندهایی که استخدام شدن انگیزه آموزش جدید و بروز رسانی خودشون رو ندارن. قطعا ما کارشناسای قوی در بدنه دولت نداریم که نمیتونن وقتی خودشون رو همگون کنن با تر آقای دکتر میان چیکار میکنن، اون تر رو پس میزنن و یه چیزی خلاصه فقط فرمالیته به عنوان یک نماد شعار ما مطرح میکنه. ما ریشه اگر حرکت میکردیم امروز به دوره فراسنتی رسیده بودیم. یک روز کره‌ای ها در ایران تو چاهای نفت ما کار میکردن، در خانواده ایرانی کار میکردن. امروز فرزندان سرزمین من آرزو دارن در کره برن کارگری بکنن با مدرک مهندسی.
خیلی ممنونم خانم دشمندی عزیز. من میخواستم بحث جدیدی رو با آقای کارگر باز بکنم راجع به نقشه راه عملیاتی، اما آقای مهندس سید مهدی میرصالحی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و مالکیت صنعتی وزارت سمت هم به جمعمون اضافه شدن. اجازه بدید سلام علیکم بکنم آقای میرصالحی و برگردم به شما. آقای میرصالحی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت درگاه خانم ارسلوخ مجری محترم و شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی متشکرم آقای میرصالحی عزیز. من میخوام از شما خواهش بکنم که همراهی بفرمایید ما رو. من با آقای دکتر کارگر راجع به نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و برنامه ها صحبت بکنم، بعد اظهار نظر شما رو هم در این رابطه بشنوم. خب آقای دکتر کارگر، چند وقت پیش وزیر اقتصاد نقشه راه عملیاتی کرد. سوالی که الان برای من پیش میاد واقعا اینه که ما که این مبانی پایه‌ای رو نداریم، چطور میایم یه نقشه راه عملیاتی رو نمایی میکنیم، مینویسیم و بعد محوراش هم که تعیین میکنیم، یکیش ساماندهی نظام مجوزدهی هست. حالا اینم شما برام توضیح بدید با توجه به اینکه محوره زیادی داره، یکی که مرتبط با بحث امروز ما هست من روش تمرکز کردم. چجوری میتونه اتفاق بیفته؟
اینکه برداشت های تخصصی خودمون رو تعمیم بدیم به حوزه هایی که ما دانشش رو نداریم. ببین حوزه بی آی اس حوزه هایی که میاد از این سیستم های هوشمند استفاده میکنه کاملا کاربردی هست، خیلی هم استفاده میشه، الان هم بخش خصوصی خیلی جا داره استفاده میکنه. ببینید الان مثلا میگم برای حوزه مهاجرت، برای اینکه رصد کنن مهاجرین رو در دنیا، نمیان آمار بگیرن دیگه، چک میل ها رو چون متناسب افراد جاهای مختلف که میرن چک میل میکنن، بنابراین مسیر حرکت افراد کاملا قابل رصد هست. بنابراین دیگه آمار اصلا بحث مهاجرت از آمارها میره کنار، خیلی با این سیستما میشه این رو.
خب الان ساماندهی نظام مجوزدهی در نقشه راه عملیاتی چگونه دیده شده؟ سازوکارش به ما بگید.
ما فارغ از اون کاربردها که به جای خودش باید استفاده بشه، یک مسیری داریم که دولت باید ساختارهای خودش رو نظم بده. توی این حوزه نقشه راه عملیاتی بهبود سازوی کسب و کار در حقیقت تو فاز اول اومده گفته که مجموعه مجوزهایی که ما داریم در کشور ارائه میدیم کدومن. هر دستگاه اعلام کرده من این مجوز رو با این زمان و این هزینه میدم. در درجه اول اینها رو ثبت کردیم یک جا، اینها رو روی نقشه پیاده کردیم، شده نقشه راه. مثلا وزارت کار 150 تا مجوز میده، وزارت صنعت 20 تا میده، هر جای هر دستگاهی تعداد مجوزاش مشخص شده. بعد برای این
جنبه اطلاعات
دقیقاً کرد. حالا برای اینکه برسیم به یک فضای بهتری اومدیم گفتیم که مثلا مجوز صدور کاریابی 50 روز طول میشه در وزارت کار، هر عددی چه کار کنیم این رو خود دستگاه باید پیشنهاد بده چگونه میتواند زمان و هزینه این رو کاهش بده. در یک پروسه مثلا 5 ساله برای اینکه ما از مثلا رتبه فلان شاخص برسیم به رتبه بهتری، چه پروسه‌ای رو میشود پیاده کرد که این بهبود در وضعیت اتفاق بیفته. الان آنچه که تحت عنوان نقشه راه عملیاتی بهبود فضای کسب و کار مطرح شده، به نوعی این مسیر رو برای دولت مشخص میکنه که آیا همه این مجوزها ضروری است.
هر دستگاه بیاد اینو به شما بگه بعد چی میشه؟
اینو به وزارت اقتصاد دادن اونجا پایش دوباره میشه. حالا چک میشود که آیا وزارت کار از 50 تاش
این سازوکاری که شما در الان توضیح دادی آقا مصالحی به نظر شما قابل قبوله؟ ما رو میرسونه به هدفی که دنبال میکنیم یا نه؟
عرض خدمت شما که همطوری که جناب آقای دکتر کارگر فرمودن، بله ما هم یک جلساتی رو داشتیم که از وزارت اقتصاد دارایی هم این جلسات برگزار میشد و در از معاونت های مختلف وزارت سمت، البته این مال سال گذشته بود اگر اشتباه نکنم، گذشته بود که مجموعه مجوزهایی که معاونت های مختلف وزارت سمت و در استان ها طریق سازمان های صنعت و معدن و تجارت استان ها داده میشه، اینها رو اعلام بکنید که ما تا یک نامه هایی بعد تو این جلسات مطرح میشد و بررسی میشد، یه تعدادش دیدن که اصلا نیاز به مجوز نیست، یه تعدادش اصلا حذف شد، اصلا نیاز به این که ما مجوز بدیم نداره.
خب الان میتونیم به آمار بدین که به چه نتایجی رسیدید؟
من الان آمار دقیقش دم دستم نیست که خدمت شما.
ما الان چجوری پس ارزیابی بکنیم که عملکرد چجوری بوده؟
نزدیک به حدود من فکر میکنم یه چیز حدود 30-40% مثلا این مجوزات هم دیگه هست شد، مثلا
30-40% مجوزات در وزارت سمت
حدودن شده. دقیق نیست آمار من چون الان با من تماس گرفتن.
بله حدودن.
من اینا میتونستم آمار دقیقشو در بیارم چون تو دفتر ما این جمع‌بندی انجام نشده. ولی اینو میخوام بگم مثلا در خصوص کار تاسیس کارخانجات یا واحدهای صنعتی خیلی کار ساده شده. یه جواز تاسیس اولی است که به راحتی هر کسی بیره این جواز تاسیس رو ظرف 24 ساعت از طریق سایت بهینیاب درخواست میکنه و میگیره، که فقط تو آمار بیاد که یک کسی درخواست در واقع جواز تاسیس واحد صنعتی کرده که یه جواز در واقع این چیز خاصی نیست بهش میدن.
حالا یعنی پس تنها کاری که انجام شده 30-40 در واقع بنا به فرمایش شما حدوداً 30-40% فرایند مجوزهایی که در واقع لازم نبوده اونا حذف شده.
اینا اصلا لازم واقعا نبود اینا رو حذف کردن. خب و این بخش در واقع ایجاد واحد صنعتی که خوب وزارت صنعت خیلی مهمه، یا یکی از مهمترین مجوزهاش هست که میده، حالا چه صنایع معدنی چه سایر صنایع، یک جواز دست اولیه میگیری که ظرف 24 ساعت من فکر می‌کنم این جواز تحصیل شده بهش میدن،
24 ساعت دنبال کارهای دیگه
هر باید بره دنبال این که زمین بگیره، بره دنبال بانکش، بره دنبال این که سوره بسازه، بره دنبال تجهیزاتش فران نرفا که در واقع با اون جواز تحصیل بتونه یک واحد صنعتی رو ایجاد بکنه. وقتی که واحد صنعتیش ایجاد شد، حالا یا خودش سرمایه داره یا از بانک میگیره زمینش، یا خودش داره یا میره از شرکت شرکای صنعتی ما زمین بهش میدن و امکانات بهش میدن، به هر صورت این امکانات رو که فراهم میکنه، تجهیزاتش رو وارد میکنه، اون وقت کارخونه یا با اون واحد صنعتی در واقع راه اندازی میشه، مراجعه میکنه مجددا به سازمان های صنعت معدن ما در استان ها و پروانه بهره برداری رو میگیره که با یه بازدید کارشناس مربوطه از اون واحد صنعتی اون پروانه بهره برداری هم خیلی سریع صادر میشه و بهش میدن. این خیلی فرایند سریعیه.
آقای قاسمی، توضیحی که آقای مصالحی دادن نظر شما مطلوب این روند ما رو میرسونه به اون چیزی که تحت عنوان به قول معروف ساماندهی نظام مجوزهای دنبالش هستیم؟
عملا که خب اینطوری نشده، یعنی ما در 2019 تو ارزیابی که در راستای شروع کسب و کار داریم نشون میده که این عملا اتفاق نیفتاده یا اتفاق درست نیست. من بذار یه جور دیگه بگم، در دنیا برای دادن مجوز کسب و کار عموما شاید مفهوم به اونا اصلا مجوز نداریم، بلکه دقیقاً جانشانی یا مشخص کردن موقعیت کسب و کارهای مورد نیاز در هر منطقه هست که از قبل مشخص شده، حالا میخواد شهرک باشه، میخواد محیط خارج از شهرک‌های صنعتی باشه. کسب و کارها مشخص میزان نیاز در ارزیابی بازاری که انجام میشه مشخص میشه، نیاز مشتری داخلی و خارجی، بر اساس اون مشخصات یا شاخصهایی رو برای دریافت هر یک از این مجوزها میگیرن. مثل یه طرح ساخت یه کارخونه که در یک استان نیاز باشه، طرح از قبل مجوزاش اخذ شده باشه، به صورت یک پلن کاملا آماده، یک مارکتینگ پلن یا پلن بازاریابی آماده است. سرمایه گذار میاد بر اساس انتخاب یکی از این طرحهایی که مورد علاقه است و متناسب با سرمایهش هست کارو شروع میکنه. یعنی اومدن در بسیاری از کشورها اصلا مفهومی به نام گرفتن مجوز رو حذف کردن. مجوز معنا نداره. من یه درخواستی داشته باشم، بعد بررسی بکنیم بگن این بازار ششبا شده است، این نیاز بازار نیست، این باید تغییر در وضعیت ایجاد بشه. خب از قبل شما به من بگید توی مثلا استان فلان، در شهرستان فلان چه بازارهای خالی است و من چه شغلایی میتونم داشته باشم.
خب الان این تصویری که
ببین نتیجه،
یعنی آقای مثالی بشنویم، بفرمایید آقای مثالی.
این آمایش سرزمین انجام شده، این که من به شما عرض کردم جواز تحصیل، برای همین یه کسی میره مثلا درخواست واحد صنعتی فولادسازی میگیره در دل کویر، این جواز تحصیل بهش نمیدن، برای اینکه توجیه کارشناسی نداره، برای اینکه منطبق با اون آمایش سرزمینی که در سازمان های صنعت و معدن و تجارت ما انجام شده این انطباق وجود نداره. اونجا کارشناس هست که بهش راهنمایی میکنه که آقا جون شما اگر میخوای بری کارخونه صنایع غذایی مثلا بزنی، بهتره بری در این استان انجام بدی، نیازهای ما در استان ها این هاست. بر اساس اون جوازت، این جواز تحصیل به خاطر اینکه در واقع به طرف کمک کنن، راهنماییش کنن، این آموزش سرزمین انجام شده من. که بر اساس اون کسی که میخواد بیاد وارد عرصه تولید بشه راهنماییش کنن، بهش بگن آقا چیکار بکن، در یه سرمایه گذاری رو جایی انجام بده که با شکست مواجه.
من یه سوال دارم، چطور میشه آمایش سرزمین انجام شده باشه بدون اینکه شما بیگ دیتا داشته باشید در حوزه کسب و کار؟ شما از کجا میتونید بگید مثلا در تهران، در فلان شهر یا در قم چه مشاغلی رو، هم نیاز استانی، هم نیاز کشوری، هم نیاز بین المللی، چه کسی در وزارت کار یا وزارت سمت داره ارزیابی بازار یا ریسرچ مارکتینگ انجام میده بدونه که سیستمش وجود داشته باشه؟ اگر دارن انجام میدن فقط نظر شخصی گروه کارشناسی است که بگن ما تو اینجا مثلا صنایع غذایی نیاز داریم یا صنایع بسته‌بندی نیاز داریم، بدونه که هیچ ارزیابی در بازار وجود داشته باشه. این همین در صنف هم داره اتفاق میفته.
خب من یه چیزی هم بپرسم در تکمیل صحبت آقای دکتر قاسمی، بعد آقای مثالی شما پاسخ بفرمایید. این تفسیر پذیری اینو بگم
ما همه این آماری که ایشون میفرمایند هست، ایشون مراجعه نکردن به سایت بهینیاب ما، هم اگر مراجعه بکنن خیلی از این همین آماری که ایشون میفرمایند در اونجا میتونن ببینن.
آمار تحلیلی وجود نداره، من کارم کارشناسی تحلیل، همین سایت هست که شما میفرمایید
دیگه، نمیان تحلیل
چیزی نیستش.
بله. میتونم جواب بدم.
آقای مهندس من عذرخواهی میکنم، سلام دانشمندی میکنم خدمت شما. من تو شبکه کارآفرین تو بخش ارگانیک کشاورزی و فراورده های کشاورزی و خوشبار کار میکنیم. من به همراه یه کارفرمای عزیز که میلیاردها پولشو فدای عرب ها در اون ور مرز کرد، در سال 96 به همراهشون رفتیم برای قشم. هم تو وزارت کشاورزی ما به مشکل خوردیم در استان تهران زیر شاخه، هم در وزارت صنایع به مشکل خوردیم، هم تو بخش گمرک. خیلی راحت شما میدونید در شهرک صنعتی تونا در قشم بایستی که موانع تولید رو بر نداشی. الان هدف به قول آقای دکتر دادن اون یه تیک کاغذه نیست. من میدونم شما زحمت کشیدی و قطعاً چون اینها وجود نداشته شاید الان درست اطلاع رسانی نشده، ولی بحثی که امروز در این کشور مطرح هست اینه که فقط ما به مجوز دادن میگیم اینقدر مجوز دادیم، این راهنمایی رو کردیم. این راهنمایی بر اساس چی بوده و چه تخصصی اون فرد داشته اینو داده مهمه، و اینکه این بیچاره فردی که تازه میاد درگیر چالش های دولتی و سیستم های شما وزارتکار و هزاران وزارت خونه میشه برای بخش خصوصی. من همیشه گفتم اون کسی که مجوز گرفت خودشو تو این کشور بدبخت کرد، چون تازه دردسر شروع میشه. شما چه تصمیمات و چه تمهیداتی رو برای آتی دارید که بالاخره به عنوان جایی که سکوی پرتاب اون فرد تولید کننده به بازار هدف هستی، چه تمهیداتی رو با حوزه مالیات دارید با تمام اون موانعی که اون فرد ممکنه داشته باشه اومدید برنامه برنامه‌ریزی کرده. فقط گرفتن جواز مهم نیست، تو هر حوزه‌ای که ما وارد میشیم کارفرما صداش از دست مالیات، تامین اجتماعی، از بحث بوروکراسی اداری در اومده. کما اینکه من خودم یک سند هستش که پیش آقای دکتر صبحانی رئیس کمیسیون سند اومدم بودم، یه طرحی در یزد می‌خواست پیاده بشه، ولی چون یک فردی از بدنه همون وزارتخونه خودش در اونجا یه لابی کرده و صنعتی رو به وجود آورده و مانع کسب و کار یک تولید کننده بزرگ سرامیک در اون شهر مستند شده و که این پرونده الان در حوزه امنیته.
بله.
من میخوام اینو شما به ما توضیح بدید، تمهیداتتون چیه؟ مجوز دستتون درد نکنه، یه روزه میگیریم یک ساعته، بعدش ما باید چه کار کنیم؟
بله. خیلی ممنونه آقای مثالی، بفرمایید. خیلی کوتاه باشه خواهش میکنم. بله.
عرض به خدمتتون، شما فرمودید که رفتیم پیش اونها، مناطق آزاد هستن و اون ضوابط خاص خودشون رو دارن.
بله.
و مثل کیش، مثل قیش، اینا ضوابط خاص خودشون رو دارن و ما نمیتونیم خیلی تو اونجا در واقع ورود پیدا بکنیم، باید با توجه به ضوابط خود